درد سر می دهدم با ازا یا می پندارد کلتفات است بدان بیهود افسان مرا کلتفات است بدان بیهود افسان مرا یا
دعات و عبادات و راز و نیازهایتان قبول و خدای مهربان پشت و پناهتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی، توی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام، تو یه جور دیگه ای برام. کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه، جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. بینم خودمو تو چشات، آخه من عاشقتم، خیلی ساده است. میمیرم همه جور برات، تو رو من نمیدم ساده از دست. میخوام هیجان دلم واسه دوست داشتنت فوق‌العاده است. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاشکی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
خب دوستان سروران گرامی، ضمن اینکه یک بار دیگر از حضورتان تشکر میکنیم و همچنان برایتون روزی بسیار قشنگ و زیبای آرزو میکنیم، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما در برنامه در برنامه انعکاس آماده هستن که برنامه انعکاس تقدیم شما بکنیم که انشالله بشنوین و لذت ببرین.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. مذاکرات هیئت طالبان و آمریکا در دوحه و درگیری میان طالبان و گروه داعش در ننگرهار. مئید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان امروز در یک سفر دو روزه وارد مسکو شد تا با همتای روس خودش در مورد مسائل منطقه به ویژه وضعیت فعلی افغانستان رایزنی بکنه. وی با دعوت نیکولای پاتروشف مشاور امنیت ملی روسیه به مسکو سفر کرده و در این سفر با مقامات ارشد روسیه گفتگو خواهد کرد. پاکستان و روسیه دیدگاه مشابهی در مورد افغانستان دارند، چرا که هر دو کشور به دنبال تعامل با طالبان بوده و همچنین از آمریکا خواستند که دارایی‌های 9.5 میلیارد دلاری بانک مرکزی افغانستان را آزاد بکنه. روسیه و پاکستان نگران هستند که فروپاشی اقتصادی افغانستان با گروه‌های تروریستی اجازه بده در افغانستان ماندگار شوند. روسیه به ویژه در مورد تهدید ناشی از داعش در افغانستان نگران است. منابع رسمی میگن که سفر مئید یوسف به مسکو بخشی از برنامه افزایش مبادلات بین دو کشور با توجه به تغییر وضعیت منطقه است. در همین حال گفتگوهای هیئت اعزامی طالبان به قطر با هیئت آمریکایی در دوحه برگزار شد. ریاست هیئت طالبان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه این گروه و ریاست هیئت آمریکایی را تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان به عهده داشتند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشتویتی گفت که امارات اسلامی از ایالات متحده خواسته که پولهای منجمد شده افغانستان را بی پیش شرط آزاد بکنه و تحریم ها را برداره. بلخی نوشته دو هیئت روی مسائل سیاسی، اقتصادی، بشری، صحی، تعلیمی و امنیتی و کمک رسانی و همچنان فراهم آوری تسهیلات لازم بانکی و نقدی بحث کردند. هیئت افغانستان به جانب آمریکایی از امنیت اطمینان داد و از اونا خواست تا پول منجمد افغانستان باید بدون قید و شرط آزاد شود، فهرست‌های سیاه و تحریم‌ها باید خاتمه یابند و مسائل بشری از سیاسی جدا شوند. بلخی میگه که نشست‌های جداگانه میان گروه‌های مسلکی و تکنیکی دو هیئت به منظور پیشرفت بهتر برگزار شد. به گفته او دو طرف توافق کردند که نشست‌هایشان را در آینده ادامه بدهند. تا کنون نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان درباره این نشست جزئیات نداده. این نشست در حالی انجام میشه که پیش از این طالبان با نمایندگان اتحادیه اروپا با مدت دو روز دیدار و گفتگو کردند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره جزئیات مذاکره صورت گرفته میان هیئت طالبان و هیئت آمریکا در دوحه گفت:
گفتگوها با مقامات آمریکایی امروز در دوحه آغاز شده و همین اکنون هم هر دو طرف مصروف گفتگوها هستند، به امید اینکه نتایج خوبی در پی داشته باشد. و امارات اسلامی افغانستان تلاش می نماید تا مثل دور گذشته مذاکرات که با آمریکایی ها داشت و در نتیجه آن گلیم اشغال از کشور برچیده شد و نظام اسلامی در افغانستان حاکم گردید، در این دور مذاکرات نیز دستاوردهای ملموسی داشته باشه و افغانستان بتوانه با آغاز تعامل رسمی با ایالات متحده آمریکا با جهان نیز وارد یک فاز جدیدی از تعاملات شود. چنانه که از پیش اعلام شده بود، در گفتگوهای دور جدید با آمریکایی ها روی مسائل مختلف سیاسی به خصوص حذف نمودن نام کلانهای امارات اسلامی از لیست سیاه که یکی از موارد تعهد شده در پیمان دوحه بود و همچنان مسائل مهم دیگری مثلا آزاد ساختن ذخایر بانکی افغانستان که برای کشور ما که اکنون با یک معضل اقتصادی و بشری روبرو هست بسیار مهم است و نیز بازگشایی سفارتخانه در کابل.
سمنگانی همچنین در مورد رابطه میان آمریکا و طالبان هم گفت:
روابط آمریکا و افغانستان در امروز به اساس پیمان دوحه استوار هست و تعهداتی که در پیمان دوحه شده بود امارات اسلامی به همه موارد آن پایبند بوده و عمل کرده و تا هنوز کدام تخطی و سرپیچی قابل ملاحظه رخ نداده که امریکایی ها آن را روی دست بگیرند. اما بالمقابل امریکایی ها بودند که در موارد مختلف از تعهداتی که کرده بودند سرپیچی کردند. اما در کل روی نگرانی های هر دو طرف بحث می شود. تا هنوز کدام موضوع خاصی به شکل واضح و مشخص آنها نداشتند، اما گفتیم اگر آنها نگرانی های داشتند امارت اسلامی تلاش می نماید تا مثل که در گذشته به اساس گفتگوهای بسیار طولانی بالاخره به یک نتیجه رسیدیم، در این دوره مذاکرات نیز ما کوشش میکنیم که نگرانی هایی که واقعا اگر مشروع بوده باشد رفع نماییم و بلکه ما به این باور هستیم که تخلف از طرف ما صورت نگرفته از پیمانی که ما بستیم، نگرانی های آنها بیجاست.
خب بخشی از صحبت های انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان را شنیدید. مذاکرات بین طالبان و آمریکا در دوحه در حالی صورت گرفت که چندی پیش شیر محمد عباس استانکسای با تلاش‌های این گروه برای ترغیب غربی‌ها برای بازگشت دیپلمات‌های خارجی به افغانستان اشاره کرد و در رابطه با نفوذ آمریکا بر کشورهای اروپایی گفت:
در دوحه ما ده ها از این کشورهای اروپایی را که شما ملاقات می‌داشتم در هفته، یعنی دو دفعه سه مرتبه با ما می‌دید. اونا همی صحبت هم میکردن که اگر رابط شما با امریکا جور شما هیچ مشکل نداریم. اگر امروز امریکا سفارت خود در افغانستان خلاص بکنه، در ظرف نیم ساعت کلی اروپا در افغانستان میاد، هیچ مشکل نیست. ما برای کوشش هم میکنیم، کوشش کردیم و انشالله امید از ایران داریم و امید ما به خاطر دارم که ما مستقیما در مذاکرات و با اینا بودیم و از مو اخلاق و روی از اینا در مجالس معلوم میشه که انشالله با زودترین فرصت خواهد آمد.
شیر محمد عباس استانکزای بود، معاون وزارت امور خارجه طالبان. این اظهارات خب در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را در پی داشته. بسیاری این گفته‌های معاون وزارت خارجه طالبان را مغایر با شعار این گروه برای جنگشان در دو دهه اخیر علیه خارجی‌ها و حکومت سابق خواندند. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه امور افغانستان. جناب ملازهی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
من هم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض میکنم. بفرمایید، من در خدمت
هم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بحث مذاکرات بین هیئت طالبان و هیئت آمریکایی هست. درخواستهایی که طالبان مطرح کردند و طبیعتاً درخواستی که آمریکایی‌ها هم داشتن، هرچند که جزئیاتش در واقع نشر نشده. شما صحبت‌های سمنگانی و همینطور صحبت‌های استانکزای را هم شنیدید. ارزیابی بفرمایید جناب ملازهی، اوضاع را، شرایط مذاکرات را، ببینید که چقدر امیدوار می‌تونیم به این مذاکرات باشیم.
ببینید، واقعیتش اینه که هم آمریکایی‌ها به یک شکلی در واقع تلاش می‌کنن که با طالبان نزدیکتر بشن و به نوعی شاید میشه گفت که به شکل دوفاکتو طالبان رو به رسمیت شناختن. همین که هیئتشون رسمی اومده در دوحه و با طالبان ملاقات میکنه و دارن گفتگو میکنن، معنیش اینه که اونا هم یک نوعی آمادگی دارن برای اینکه شناسایی بکنن طالبان رو. منتها یک سری شرایطی دارن که در حال با توجه به مسائل داخلی امریکا قابل توجیه. یعنی آقای بایدن نحوه خروجش از افغانستان به گونه‌ای بود که انتقادات خیلی جدی وجود داره.
بله.
هم در درون احزاب، حتی حزب دموکرات خودش به اضافه جمهوری خواهان تو کنگره و افکار عمومی.
بله.
در حال امریکایی‌ها به دنبال اینن که یه راهی پیدا بکنن که ضمن اون که اون افتضاحی را که به بار آوردن هنگام خروج در واقع پوشش بدن، یک راهی رو پیدا بکنن که از خلای قدرتی که در افغانستان پیش اومد،
بله،
روسیه و چین که رقبای امریکا هستن، استفاده نکنن و اونا جایگزین امریکا نشن. بنابراین این حرفایی که مقامات دولتی طالبان میزنن که اگر امریکایی‌ها سفارتشون رو باز بکنن در افغانستان، کشورهای اروپایی هم باز خواهند کرد، این درسته. به نظر من یک شرایطی داره به وجود میاد که خیلی نباید رو اون شعارهای غربی ها به صدا تمرکز بشه که مسئله حقوق بشر و مسئله مثلا حقوق زنان و یا حقوق اقلیت قومی خیلی برای اونا به صدا نقش داره توی جهتگیریشون. واقعیتش اینه که منافع دنیای غرب ایجاب میکنه که با طالبان وارد یک نوع تعامل بشه، ولی به شکل شعاری امروز توی مذاکرات هم مشاهده میکنید که میگن باید به دولت همشمول باشه، نمیدونم حقوق زنان رعایت بشه، دخترها بتونن مدرسه برن و مسائلی از این دست که در حال مد نظر اونا به لحاظ شکلی هست، بیشتر جنبه تبلیغاتی و مصرف داخلی برای کشور اروپایی امریکا داره این قضیه. ولی در کل من فکر میکنم اون چیزی که در دوحه در اتفاق میفته، مذاکرات در سه سطح داره جریان داره. یکی مذاکراتی که طالبان با قطر می انجام میدن به عنوان یک کشوری که داره تلاش میکنه که کشور اسلامی رو قانع بکنن که با طالبان ارتباط برقرار کنن، و یک بحث با امریکایی‌ها هست که دارن مذاکره میکنه و یکی با اتحادیه اروپا. به نظر من این ستا رو در راستای هم باید ببینیم. شرایط در نهایت داره میره به طرفی که طالبان رو به رسمیت خواهند شناخت. به نظر من حالا ممکنه یه مقدار ملاحظاتی داشته باشن، ولی به اون چی که برای طالبان مهمه و فوریت داره، مسئله آزاد کردن پولای طالبان هست.
بله.
که 9.5 میلیارد دلار در امریکا بلوکه شده، چون وضعیت اقتصادی به شدت خرابه، وضعیت انسانی با توجه به فصل زمستان که اومده و مشکلات خیلی جدی به لحاظ سوختی و مواد غذایی هست، مسئله کمک رسانی سازمان های بین المللی، اینا مسئله اصلی طالبانه که طالبان دنبال اینه که هرچی زیتر راه حل پیدا کنن. واقعیتش اینه که تا زمانی که امریکایی ها بانک مرکزی افغانستان رو به سبب از تحریم نیارن بیرون، هیچ نوع کمک خارجی نمیشه انتقال داد به افغانستان. این مشکل دست امریکایی هست. امریکایی هم به نظرم میخوان حد اکثر امتیاز از طالبان بگیرن، یعنی همینطوری هم امریکایی حاضر نیستن که به صلاح فیش بیلالله کار کنن. واقعیتش اونا دنبال منافع برن مدت خودشون هم در افغانستان میخوان تضمین بگیرن و طالبان که طالبان در اون چارچوبی که در دوحه توافق شد از اون تخلف نخواهن کرد، به خصوص در ارتباط با گروه های رادیکال اسلامی خلافتگران مثل داعش و داعش خراسان و القاعده. اینا رو القاعده باید طالبان تعهد روشنی به امریکایی بدن تا امریکایی ها آمادگی داشته باشن برای اینکه هم طالبان به رسمیت بشناسن و هم اینکه زمینه رو فراهم بکنن برای اعطای کمک های بین المللی به افغانستان.
جناب ملا زهی، با توجه به شرایطی که در گذشته هم وجود داشته، آیا اصلا دو طرف میتونن روی تضمین هایی که به همدیگه میتن حساب بکنن؟ خب خیلی وقتا با تضمین هایی که داده شده عمل نشده مطلقاً.
ببینید حقیقتش اینه که تضمین نه امریکایی ها رو تضمین هاشون جدی میتونن واسطن و نه طالبان. شما اگر دوحه رو نگاه بکنید، به عنوان یک واقعیت در دوحه توافق شده بود که طالبان شهره کوچک بیان اما وارد شهره و مراکز اصلی استانها نشن و پایتخت هم به زود تصرف نکنن. این توافق بود که در دوحه شده بود، منتها یه اتفاقی افتاد و اون این بود که آقای اشرف غنی و تیمش به یک جمع‌بندی رسیدن که در واقع دست همه رو تو حنا بذارن یا در پوست گردو بذارن. حقیقتش اینه که با استعفای آقای غنی خلای قدرت وجود اومد. طالبان تماس گرفتن با غربیان که وای وضعیت اینه، این طرف رفته، ارتش هم مقاومت نمی کنه، ما چیکار کنیم؟ اونجا خلای قدرت ممکنه وجود گروه رادیکال اونجا رو بگیرن. که توافق ضمنی امریکا و اروپا رو جذب کردن و حمله کردن و کابل رو گرفتن بدون جنگ و بدون دردسر زیادی.
بله.
مقاومت هم واقعیت صورت نگرفت. بنابراین یه جاهای اون توافق دوحه عملیاتی شد اما یه جاهایی عملیاتی نشد.
بله.
این عملیاتی نشدنش تحت شرایط خاصی بود که در افغانستان شکل گرفت بعد از فرار آقای اشرف غنی که مجبور بودن به هر حال طالبان بیان قدرت رو به زور بگیرن. منتها الان اون چیزی که مطرحه اینه که طالبان وقتی اومد قدرت گرفت دیگه دلیلی نمیبینه که هرچی امریکایی ها بگن همون انجام بده. بر اساس دیدگاه خودش این ایدئولوژی داره، یه فکری داره، بر اساس اون ایدئولوژی خودش حرکت میکنه.
بله.
الان امریکایی ها ناچارن با طالبان یک نوعی به سبب وارد تعامل بشن، همچنون که طالبان نیاز به حضور امریکایی ها دارن و کمک های امریکا، اون تو امریکا هم نیاز داره به حضور طالبان و اینکه طالبان یک قدرتی رو تثبیت بکنن. تفاوت دیدگاه وجود داره. واقعیتش اینه که از نظر طالبان همین دولت موقتی که تشکیل دادن همه شموله، برای اینکه معتقدن که گروه های قومی و مذهبی دیگه هم توش هستن، ولی این برای امریکایی و غرب کافی نیست.
بله.
امریکایی و غرب به هر حال تو 20 سالی که در افغانستان بوده یه سری سرمایه‌گذاری کردن، یه نهادهای مدنی به وجود اومد.
بله.
یه سری فرهنگ غربی به اصطلاح رشد کرد توی افغانستان. اونا دنبال اینه که اینا رو به طور کلی طالبان نادیده نگیرن و اجازه بدن که یه مقداری شرایط به صلاح عوض بشه.
بله.
منطقه از دید طالبان اینطوری نیست. طالبان یه گروه ایدئولوژی که بر اساس ایدئولوژی خودش میخواد رفت کرد.
بله. جناب ملا زهی، یکی از بحثایی که این روزها در داخل افغانستان مطرح هست، یعنی جدیتر مطرح هست، بحث داعش هست که شما هم اشاره داشتید. آیه انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان یک صحبتی داره در همین حوزه، اینو بشنویم. باز ما در خدمت شما هستیم، صحبت شما رو بشنویم.
خواهش.
داعش پیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان در اینجا حضور داشتن و فعالیت داشتن و دلایل زیادی وجود داره، اسناد زیادی وجود داره که به یک نحوه و به یک شیوه از سوی نظام و دولت گذشته و یا یک حلقه از آنها حمایه میشد و مردم دیدن که در جوزجان وقتی که داعش شکست خورد از سوی کیها کلانهای آنها نجات داده شد. در ننگرهار وقتی که آنها شکست خوردن به کیها پناه بردن، به کجا پناه بردن؟ امروز امارات اسلامی افغانستان با سایر حراس افغانهایی که در داخل کشور به یک شیوه کوشش میکنن نظم عمومی را خلل بیاندازه مبارزه میکنه و الحمدلله در این مبارزه بسیار موفق بوده و امروز در هیچ نقطه از افغانستان، در هیچ قریه از افغانستان هیچ مخالف مسلح حضور علنی نداره و یک سلسله رویدادهای امنیتی که رخ داده بود الحمدلله با گذشت زمان مهار میشود. در اینجا 20 سال اشغال بوده است، در دوران اشغال زمین و هوای افغانستان در کنترل خارجی ها بوده است، در داخل خود افغانستان مردم افغانستان حاکم نبوده است. آنها به اساس اهداف شومی که داشتند در اینجا حلقات را پروراندند، اونها را نگاه کردند. بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان اینجا آمد و شیوه انتقال قدرت هم بسیار درست نبود، امارت اسلامی به گونه فوری مجبور شد زمام کشور را به دست بگیره، لازم است، طبیعی است که آنها در اینجا از پیش حضور داشتند. در 3 ماه گذشته تعامل امارت اسلامی چگونه بوده، مبارزه امارت اسلامی در مقابل اونها چگونه بوده و چقدر این موضوع را مهار کرده؟ 600 نفر از اونها دستگیر شده، تعداد زیادی از اونها کشته شده، بسیار برنامه‌هاشان در نطفه خونسا شده. آنها امروز توانایی را ندارن که در افغانستان یک تهدید بزرگ بوده باشه. ما فکر میکنیم از این موضوع که زیاد یاد میشه، این هم یک توطئه است، یک نابزرگنمایی است که نباید شوه.
انعام الله سمنگانی بود، معاون سخنگوی طالبان. خب جناب ملازهی، شما صحبت‌های سمنگانی را شنیدید. شالوده حرفش ای بود که در مورد داعش در داخل افغانستان بزرگ نمایی شده و توطئه است که داره صورت میگیره. آیا واقعا همین طوری است یا نه داعش به عنوان خطر جدی در داخل افغانستان مطرح هستی روزها؟
ببینید، واقعیتش اینه که داعش نیروهاش نیروهایی نیستن که در موصل و عراق و سوریه جنگیدن، بلکه نیروهای قومی منطقه‌ای هستند.
بله.
مثلا چچنا هستن.
بله.
ایغورای چین هستن، ازبکا هستن، تاجیکا. بله. هستن که در قالب حزب التحریر و نهضت اسلامی و نهضت اسلامی ترکستان شرقی یا گروه های لشکر طیبه و جیش المحمد و گروه های کشمیری هستن که علیه هند می جنگن.
بله.
ببینید، دو تا دیدگاه وجود داره واقعیتش. یک دیدگاه اینه که طالبان به هر حال میخوان قدرت مسلط باشن و نمیخوان که داعش سرزمین به دست بیاره، مثلا موصل که در عراق رفت و اونجا خلافت اعلام کرد.
بله.
ظاهرا داعشی دنبال اینن که در ننگرهار یا بدخشان یه جاهایی رو بگیرن و خودشون اونجا اداره بکنن. خب طالب زیربار این مسئله میره.
بله.
اونجایی که مسئله قدرت مطرحه، طالبان و داعش با هم درگیر نظامی میشن. ولی واقعیتش اینه که طالبان به لحاظ ایدولوژیک با داعش خیلی تفاوت ایدولوژیک ندارن.
بله.
نگاه ایدولوژیک یکسانه. این یک برداشته. یه برداشته اینه که میگن که طالبان از کابل، وقتی وارد کابل شدن و از شورای کویته، از کویته اومد کابل و شورای پیشاور از پیشاور اومد و دیگه اون خطی رو که پاکستانیان میخواستن به صلاح عمل بکنن، اینا دیگه اون خط رو عمل نمی کنن. بر اساس منافع قومی و ملی خودشون داره عمل میکنن. یعنی پاکستان دیگه اون نفوذی رو که در گذشته روی طالبان داشت نداره. بنابراین دنبال این پاکستانی ها که یک گروه های رو مسلح بکنن برای تعدیل رفتار طالبان. این هم سیاست دوگانه ای رو که پاکستانی قبلا داشتن تجربه کردن، مثبت بود برشون، الان همون سیاست رو هم دارن پیگیری میکنن.
بله.
خیلی ها معتقدن که این داعشی که مطرح میشه در واقع همون حزب دعوه هست، یعنی کسانی هم که پاکستانی ها دارن به وجود میارن توی افغانستان که رفتار طالبان رو تحت کنترل داشته باشن، به عنوان یک اهرم فشار علیه طالبان ازش استفاده بکنن.
بله.
این هم یه برداشتی که در ارتباط با داعش وجود داره. ولی واقعیتش اینه که نیروهای داعش نیروهای قومی هم بر اساس اون توافقی که بین طالبان و امریکایی‌ها صورت گرفت، داعش در افغانستان حضور داره. این مقامات طالبان میگن که از قبل وجود داشته، اطلاعاتی وجود داره که از قبل وجود داشته واقعا. ولی در اون توافق اگه شما نگاه بکنید یک جمله وجود داره، اینه که نیروهای رادیکال اسلامی اهل سنت علیه امریکا یا متحدان امریکا وارد عمل نشن.
بله.
ولی گفته نشده که علیه رقبای امریکا هم وارد عمل نشن.
بله بله.
بنابراین داعش توی افغانستان به نظرم وجود داره، فقط اونجایی که به دنبال کسب سرزمین باشه و بخواد سرزمین از طالبان بگیره اونجا طالبان با اینا برخورد میکنن، ولی جاهای دیگه به نظرم کاری نخواهند داشت.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای ملا زهی از شما، با شما خداحافظی میکنیم. گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه امور افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دیدبان حقوق بشر با پخش گزارش میگه که طالبان در جریان 2 ماه در 4 ولایت افغانستان به شمول غزنی، قندهار، هلمند و کندوز بیش از 100 تن از نظامیان پیشین دادگاه صحرایی کردند. در این گزارش که بر بنیاد گفتگو با 67 تن سندها و گفتگوها با مقامها و بستگان مقامهای حکومت پیشین گردآوری شده، آمده که طالبان پیشینه کاری نظامیان پیشین با بهانه‌های گوناگون مشخص کردند و سپس اونا را کشتن یا هم ناپدید ساختند. این نهاد با پخش گزارش گفته که طالبان در پی حمله‌های انتقام جویانه تنها در 4 ولایت افغانستان بیش از 100 تن از نظامیان پیشین را اعدام صحرایی کردند و شماری دیگر از اونها را به گونه اجباری ناپدید شدند. بر بنیاد این گزارش، این اعدام‌ها میان ماه‌های آگوست و اکتبر در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز انجام شده، اما افزوده که باورها بر این هست که رویدادهای مشابه در سراسر افغانستان انجام شده. گاسمن، رئیس بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، گفت که طالبان ادعا کرده اند که به نیروهای امنیتی و مقامهای حکومت گذشته عفو عمومی را اعلام کردند، اما برای شمار بیشتری این عفو عملی نشده و اونا قربانی ناپدیدهای جبری و اعدام شدند. در همین حال وزارت داخلی طالبان این گزارش را بی‌بنیاد و یک جانبه می داند و می افزاید که اگر دیدبان حقوق بشر اسناد داره، می تانه که این اسناد را با این وزارت شریک بسازد تا عاملان این رویدادها بازداشت شوند. خب شما عزیزان شنونده در جریان قرار دارین که صبح دیروز درگیری‌های میان افراد مسلح و گروه طالبان در جلال آباد شکل گرفته که این حادثه با تلفات جانی هم همراه بوده. تماس ما با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری در جلال آباد برقرار شده. میخوایم که جزئیات این خبر را زبان ایشان بشنویم. آقای شینواری، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. گویا صبح دیروز بین گروه داعش و نیروهای طالبان درگیری صورت گرفته. بفرمایید که جزئیات این خبر از چه قرار هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. همونطور که در ایران هستن، صبح روز گذشته درگیری بین گروه طالبان و افراد مسلح ناشناس در منطقه زنگی مربوط به ناحیه اول شهر جلال آباد رخ داد. این درگیری حوالی ساعت 3 صبح آغاز شد و حوالی ساعت 8 صبح با پایان رسید.
بله.
درگیری بعد از آن شروع شد. افراد طالبان در 3 منزل مسکونی با اساس اطلاعات قبلی مخالفان خودشان را که اینها باعث خطاب کرده بودند شناسایی کرده بود و از آنها خواسته بود تا اکسیژن هر نوع مقاومت با طالبان تسلیم شود که
بله.
افرادی که در داخل این خانه ها بودند از تسلیم شدن سر باز زدند و طالبان وادار به حمله بالای این افراد شدند. در این درگیری از سلاحهای تسلیم با سبب کار گرفته شد و بعد از آن که درگیری با پایان رسید، بر اساس معلومات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننګرهار، در این درگیری 3 تن به شمول یک خانم که در ابتدا گروه تاریخ خوانده شده بود مواد همراهشان را منفجر کردن و کشته شدن و 3 تن اصلی طالبان، یک تن آنها در حالت مجروح بود بازداشت گردید. گفته شدن در این معلومات که در بین کشته شدگان سرکرده این گروه وجود داشت و در بین بازداشت شدگان مسئول شبکه شهری این گروه وجود داشتند. همچنان مقدار از وسایل و تجهیزات نظامی نیز به دست طالبان افتاده. طالبان همچنان برای تسکین این منطقه حدود 40 تن از واشندگان منازل همجوار این چند منزلی که اهداف طالبان در آن بودن بازداشت کردند و تا هنوز آنها را رها نکرده و از آنها تحقیقات آغاز شدند. بعدا اداره استخبارات طالبان در ولایت نندرهار در نشست خبری گفتند که اینها داعش نبودند بلکه یک گروهی از عدم ربایان بودند که خیلی پیشرفت کرده بود و در چندین موارد عدم ربایی اینها دست داشتند و با استفاده از این منازلی که به عنوان مرکز استفاده می کردن سفر ادامه می دادن و در اطراف هم اینها ریشه داشتن. تا هنوز معلومات بیشتری در این باره داده نشده، اما نوارهای تصویری که در آغاز درگیری و در زیران درگیری از سوی حامیان طالبان در شبکه های اجتماعی نشر رسیده، در آن افرادی که در داخل خانه ها بودن و با طالبان مقاومت می کردن خوارج خوانده شده بودن و خوارج اینها به افراد داعش خطاب می کنن، اما بعدا اینا را عدم ربا خواندن. و هر حالتی این درگیری که برای مدت 5 سال ادامه داشت باعث نگرانی شهروندان جلال آباد شده و از اداره ولایتی پاسداشت را برای تامین امنیت بهتر گام های جدی برگرفت و از تکرار هم تو رویدادها و انتقال جنگ افزارها و دیگر وسایل و تجهیزات نظامی به داخل شهر جلوگیری بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما،
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به هر یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه های زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. عرض کنم که ما امروز در روز جهانی مبارزه با ایدز قرار داریم و به همین مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور در امور کنترل و پیشگیری از ایدز باشیم تا در این رابطه انشالله صحبت‌های مفیدی داشته باشیم. می‌دانیم که آلودگی با ویروس عامل ایدز یعنی HIV و بیماری ایدز یکی از معضلات جدی جامعه بشری بوده و هست و در افغانستان مهمترین راه انتقال و گسترش آلودگی در افغانستان تزریق یا زرق مشترک معتادان تزریقی هست که این افراد معتاد مواد مخدر را با پیچکاری ها و سرنگ های مشترک با همدیگه استفاده می کنند. با توجه به این که مهمترین راه های انتقال ویروس HIV انتقال از خون و فراورده های خونی آلوده هست، انتقال از مادر به جنین و طفل هست و انتقال از طریق رابطه جنسی و از زن و مرد آلوده به یک دیگر هست و خب در این میان زرق مواد مخدر با پیشکاری های مشترک بین معتادان بسیار راه شایع در منطقه ما هست. خب امروز در خدمت جناب دکتر جهانمیر نژاد هستیم و فقط در ارتباط با راه‌های پیشگیری و وقایه و کنترل انتقال آلودگی صحبت می‌کنیم و یومه که انشاءالله همراه ما باشید. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما بسیار بسیار خوش آمدین.
سلام عرض میکنم، بسیار خوشوقتم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای دکتر، با توجه به اینکه در مورد راه‌های انتقال ویروس و آلودگی HIV به عنوان عامل بیماری ایدز قبلا صحبت زیادی شده، بنده هم در مقدمه برنامه به اونا یک بار دیگه اشاره کردم، خوشمندم در ابتدای برنامه با توجه به اهمیت راه‌های کنترل و پیشگیری از HIV موارد عمده و اصلی را بر ما شرح بدین که مهمترین راه‌های کنترل کدام ها هستند.
اجازه میخوام یه بار دیگه تاکید کنم بر این که HIV منهای این راه‌هایی که شما فرمودین راه‌های انتقال نداره و در واقع این تاکید و تکرار به خاطر اینه که هنوز سوء تفاهم‌های خیلی زیادی در این مورد وجود داره و هنوز خیلی‌ها به جای بیماری با بیمار مبارزه می‌کنن، فکر می‌کنن بیمار رو باید طرد کرد، جدا کرد. جالبه بدونید که توی پایان‌نامه من حدود 10 سال پیش این مورد اومده بود که حدود 90% افراد گفته بودن که باید از بیماران مبتلا به HIV یا ایدز حمایت کرد. همون جمعیت 60% گفته بودن که باید آنها را از کار اخراج کردن و خب این خیلی جای تعجب برای من داشت. البته حالا بیشتر از 10 سال، حدود 15 سال پیش بود، ولی کماکان میبینم که این باور وجود داره. کماکان خیلی جاها تست HIV میگیرن از افرادی که در واقع متقاضی یک شغل هستن و این تست ظاهرن جنبه این رو داره که اگه ببینن این دوستان این بیماری رو دارن ممانعت به عمل بیاد، در حالی که میشه گفت HIV برای هیچ شغلی داشتن HIV قاعدتا ممانعتی نخواهد داشت و غیر قانونیه که ما تست اجباری از افراد بگیریم یا افراد HIV مثبت رو از مشاغل مختلف در واقع منع کنیم.
بله.
برمیگردم به سوال شما. خب اصول پیشگیری رو اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم، باز باید بیایم روی راه‌های انتقال و بر اساس تک تک این راه‌های انتقال ببینیم که چجوری میشه پیشگیری کرد. اگه تمرکز کنیم روی بحث انتقال از طریق خون، یه بحثش خون و فراورده های خونی هست که توی دنیا قربانیان خیلی زیادی گرفت.
بله.
خیلی از دانشمندا، شاید شنیده باشین اسم آیزاک آسیموف، در واقع نویسنده بزرگ علمی تخیلی رو، خیلی از هنرمندا، خیلی از ورزشکارها در اثر دریافت خون یا فراورده های خونی آلوده HIV گرفتن، وارد مرحله ایدز شدن و از بین رفتن.
بله.
خب الان وضعیت چجوریه؟ 21 ساله که توی ایران گزارشی نداشتیم از انتقال HIV از طریق خون یا فراورده های خونی. چطوری؟ خب تست های مختلفی رو انجام میدن روی همه خون های دریافتی، فرم هایی رو پر میکنن، مصاحبه هایی میکنن و خوشبختانه این توفیق حاصل شده که توی اکثر کشورهای دنیا و ایران ما از این بابت تقریبا میتونیم بگیم که خیالمون تا حد بسیار بسیار زیادی راحت. بحث دیگه‌ای که باعث می‌شد که از طریق خون HIV انتقال پیدا کنه، اشتراک سرنگ یا وسایل دیگه تزریق در بین معتادان تزریقی بود.
بله.
باز هم متاسفانه و هزاران متاسفانه ما یکی از قربانیان بزرگ مواد مخدر هم توی دنیا هستیم و شاهراه ترانزیت هستیم و حالا اون بحث دیگه خیلی مفصله، وارد جزئیاتش نمیشم، اما تو قضیه پیشگیری که الان داریم صحبت میکنیم، خب طبیعتاً کافیه که معتاد تزریقی از سرنگ خودش استفاده، که به این قضیه اصطلاحاً کاهش آسیب گفته میشه، به قضیه این که در واقع یک رفتار پرخطر رو قدم به قدم ببریم به سمت یک رفتار سالم. قدم اول وقتی که فردی داره تزریق میکنه اینه که سعی کنیم در واقع سرنگ استریل و تمیز و یک بار مصرف و سایر وسایل تزریق رو در اختیار این افراد بذاریم، چون به هر حال پدیده‌ایه که باید بپذیریمش، وجود داره و انکارش مشکلی رو حل نمی‌کنه.
بله.
همین اتفاق در ایران افتاد از حدود شاید 15 سال پیش که برنامه‌های کاهش آسیب بسیار جدی در زمینه توزیع سرنگ و بعد این قدم اول عرض می‌کنیم، برنامه هارم ریداکشن، قدم به قدم جلو میره، در مرحله بعد حالا معتادی که دیگه تزریق پرخطر مواد رو نداره با سرنگ مشترک، در وهله بعد تشویق میشه با کسانی که عمدتاً همدرد خودش بودن و در مراکز DIC کار میکنن، به این که یه پله بیاد پایین تر اعتیاد تزریقیشو بکنه تدخینی، بعدش ترغیب میشه به این که بیاد روی برنامه متادون درمانی و بعد آهسته آهسته این رو هم بذاره کنار.
بله.
شاید توفیق کلی این برنامه 20% بیشتر نباشه که فردی که حالا به اون مرحله از اعتیاد رسیده و در واقع به نوعی آخر خط هست، بگیم برگرده و کاملا پاک بشه تو خوشبینانه ترین حالت، 20% این اتفاق میفته، ولی با اجرای دقیق این برنامه لااقلش اینه که دیگه HIV و بیماری های از این دست رو نمیگیره و باعث نشرش نمیشه. باز عرض کردم که 90% خانم هایی رو که بنده خودم دیدم با بیماری HIV از همسرانشون این بیماری رو گرفتن و همسرانشون هم اکثریت از تزریق مشترک مواد این بیماری رو گرفتن.
بله.
بنابراین گروه بسیار مهمی هستند که الان طبق آمار و ارقامی که وزارت بهداشت اعلام میکنه از حدود 25%ی که حدود 1 دهه پیش از معتادان تزریقی به HIV مبتلا بودن، این عدد رسیده به 13%. یعنی در حال حاضر 13% از معتادان تزریقی کشور ما با HIV زندگی میکنن. هنوز هم بسیار عدد بالایی هست و باعث میشه که کشور ما رو در مرحله اپیدمی متمرکز طبقه بندی کنن. ولی باز هم به هر حال خوشبینانه هست که تقریبا نصف شده توی این دهه با تلاش هایی که شده.
ممنون آقای دکتر. در مورد یکی دو تا از راه های انتقال HIV و ویروس ایدز صحبت شد، خون و فرآورده های خونی و انتقال از طریق پیچکاری های و سرنگ های مشترک که در بین معتادان تزریقی خیلی شایع هست. اما آقای دکتر یک سوال خیلی مهم دیگه که خیلی وقتا مطرح میشه است که آیا HIV یا عامل ایدز میتونه از طریق وسایل شخصی منتقل شود، مثل دستمال و قدیفه و عرض کنم که جان پاک و روی پاک و امثال اینا، یا دست دادن و بوسیدن میتونه عامل انتقال بیماری باشه، یا مثلا زندگی در مکانهای مشترک میتونه باعث انتقال باشه، یا در سلمانی ها و آرایشگاه ها از طریق گردن بند ها و پارچه های مشترک های میتونه که بیماری منتقل شه یا خیر؟
بله، اشاره بسیار خوبی فرمودین که بحث بهداشت بسیار مهمه و اون رو باید مجزا کنیم از راه های انتقال HIV. شاید در واقع پارچه های مشترک، حوله مشترک، لباس مشترک یا آلوده بتونه باعث انتقال بسیاری از بیماری های قارچی بشه و یا بیماری های دیگه، ولی در مورد HIV به هیچ عنوان باعث انتقال نمیتونه بشه.
بله.
و همونطور که اول عرایزم تاکید کردم، بجز همون راه‌های محدودی که در موردش صحبت کردیم و ادامه خواهد داشت، هیچ راه دیگه ای نیست. یه بار دیگه این راه‌هایی رو که معمولاً توی ذهن مردم هست ولی نمیتونه باعث انتقال HIV بشه، اگه بخوایم مرور کنیم، رایج‌ترینش این هاست: دست دادن، بوسیدن، در آغوش گرفتن، عطسه و سرفه، نیش حشرات، استفاده مشترک از اماکن عمومی مثل حالا حمام، دستشویی، استخر. اینها هیچ کدومش باعث انتقال HIV نمیشه. البسه مشترک، حوله مشترک، وسایل غذاخوری مشترک، هیچ کدوم باعث انتقال نمیتونه بشه، هرچند همه اینها باید جدا باشه.
بله.
چیزهایی که توی این جور وسایل تاکید میشه که در مورد HIV میتونه حائز اهمیت باشه، منهای حالا سرنگ که خیلی واضحه در معتادین تزریقی که الان بحثمون بود، مسواک خب میتونه، هرچند ریسکش خیلی کمه ولی چون میتونه خون رو روی خودش حمل کنه اگه به صورت مشترک و بلافاصله استفاده بشه بین فرد مثبت و یه فرد سالم، ممکنه باعث انتقال بشه. هرچند تاکید میکنم ریسک بالایی نداره و چیز رایجی نیست که فکر کنیم مسواک که انتقال HIV، ولی خب از نظر تئوری این احتمال وجود داره. و تیغ یا وسایل مثلا خالکوبی و تتو و اینجور مسائل، ولی باز تاکید میکنم که اینها راه‌های رایج انتقال HIV نیست. مثلا مردم نترسن بگن ما به فرض دندون پزشکی نمیریم چون ممکنه که HIV بگیریم، یا آرایشگاه نمیریم چون ممکنه بگیریم. کافیه که وسایل به صورت استریل و در واقع حالا اون استانداردهای بهداشتی رو رعایت بشه. هیچ گونه خطری ما رو از نظر HIV تهدید نمی‌کنه. و یه بار دیگه تاکید می‌کنم که HIV ویروس بسیار بسیار ضعیفیه، برخلاف این شمار بسیار زیاد مبتلایانی که میبینید توی دنیا به صحبت شد که حدود 80 میلیون نفر رو توی کمتر از 4 دهه درگیر کرده، ولی با این وجود ویروس بسیار ضعیفیه، در مجاورت هوای آزاد خیلی سریع از بین میره، بسیار حساس به ضد عفونی کننده ها، به سرما، به گرما، و در واقع فقط و فقط تا زمانی که داخل یه گلبوله سفید ما هست، گلبوله سفید زنده است، HIV هم قادر به زندگیه.
بله.
خب طبیعتاً گلبوله سفید هم وقتی از بدن خارج شد و اون مواد مغذی بهش نرسید، خیلی سریع در عرض چند دقیقه از بین میره و بنابراین HIV هم باش از بین میره و زنده نمیمونه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با شما همراه خواهیم بود.
طبق مطالعه مشترک چین و سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کووید 19، از تاریخ 1 اسفند 98، 80% از موارد تایید شده آزمایشگاهی کووید 19 خفیف تا متوسط بودند، 16% شدید بودند و 6% بحرانی بودند. لازم است بدانید که یک مورد خفیف کووید 19 همانند یک مورد خفیف سرماخوردگی نیست و همچنان نشانه های آن شدید است. بعد از قرار گرفتن در معرض این ویروس جدید، ممکن است 2 تا 14 روز طول بکشد تا اولین نشانه بیماری کووید 19 نمود پیدا کند. این زمانی است که ممکن است بیماری مانند آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی احساس شود. یک مطالعه در چین نشان داد که با اینکه فقط 44% از بیماران در هنگام پذیرش در بیمارستان تب داشتند، اما در نهایت 89% از آنها از خودشان تب نشان دادند. بعضی از موارد هم وجود داشت که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است، به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همان جا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه‌های هوایی را افزایش می‌دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج‌ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا 1 نفر به بیمارستان برود. بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده های خونی و همینطور از طریق پیشکاری های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. طی هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه به مادری که HIV داره. در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که اچ‌آی‌وی داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال اچ‌آی‌وی. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حل و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بنهایی به این افراد میدن که شیر خشک و رایگان دریافت کنن و مسئله‌ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال اچ‌آی‌وی از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چه